کجا رفت دستبندها و لباسای گرون؟ عین الوجوه التي كانت منعمه، کجاست اون چهره هایی که میخورد و میخندید و شادی میکرد؟ من دونها تضرب الاستار و الهللو، پرده هایی که تو قصرها بود. عرض میکنم کجاست اینها؟ کو باده های شراب، کو پرده ها، کو کاخ ها؟ به گونه یعنی از این شیوه استفاده کرد، شیوه یاداوری معاد. بدنی رو گذاشتن تو قبر، پیغمبر گرامی اسلام رسید، تا رسید تو قبرستان فرمود برید کنار، اومد بالای سر قبر ایستاد، مردم رو جمع کرد، فرمود اخوانی، برادرای من، لمثل هازا فاعدو، برای این روز آماده باشید. من این پیامو امروز به شما میدم، این کلام پیغمبر رو بنویسید، حفظ کنید، با خود روز یه بار تکرار کنید. اخوانی اعدو لمثل هازا، برادران من، لمثل هازا فاعدو، برای همچین روزی آماده باشید. خدا اگر مردم بدانن مال حرام چجور تو قیامت آتش میشه، بدانن حق امام تو مالشون باشه، بدانن غیبت، تهمت چجور توی قیامت تجسم پیدا میکنه. خدا میفرماید اگه فکر قیامت کنن کم فروشی نمیکنن. ویل للمتففین، وای بر کم فروشا. بعد میفرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا فکر نمیکنن قیامتی هست. اینها گامهای شیطانه، قدمهای شیطانه، که یکی از اونها این است، من بین ایدیهم، معاد رو سبک جلوه میده. دو، و من خلفهم، امام هادی، امام باقر فرمودن من خلفهم به جمع الاموال والبخل. من خلفهم یعنی هی میگه مال جمع کن خمسشو نده، مال جمع کن مکه نرو، مال جمع کن انفاق نکن، بچه داری، پیری داری، کوری داری، برای ورثت بذار. فرمود دومین حربه شیبان شیطان اینه، اول معاد و سبک جلوه میده، دو انفاق و مال دادن به دیگران رو سنگین جلوه میده. اما سوم ان ایمانهم، این خیلی خطرناکه، فرمود افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. سمت راست یعنی دین رو برای مردم سبک جلوه میدم، حالا وقت زیاده فوتبال تموم شه نماز میخونیم، والیبال ببینیم کی برنده است بعد نماز میخونیم، مهمانی تمام شه هی سبک جلوه میده، امر دین رو برای شما سبک جلوه میده. حالا نوبت مکه‌مون بشه میریم خمسمون رو میدیم، حالا بچه رو داماد کنیم، دختر رو شوهر بدیم، خانه رو عوض کنیم، ان شاءالله میریم پیش آقا ببینیم وضعیت مالمون. عزیز من نکنیم این کار رو. گفت ناگهان بانگ برآمد که خواجه مرد. گاهی فرصت ها اجازه نمیده، نمیتونه انسان در واقع به اصلاح امور خودش بپردازه. فرمود امر ان ایمان یعنی دین رو برای انسان سبک جلوه میده. و آخرین مورد ان شمائلهم، سمت چپ منظور تزیین گناه، معصیت رو برای انسان زیبا جلوه میده. چهار تا حربه مهم شیطان داره، خدایی فکر کنید ببینید همه این گناهایی که میشه از این چهارتا ناشی میشه. آیهش هم گفتم سوره اعراف آیه 17، یک سبک جلوه کردن معاد، دو سنگین جلوه کردن مال، سه شبهه در دین، چهار گناه زیبا جلوه کردن و سهولت داشتن.
شبکه رادیویی تهران.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمان. خداوندا، تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر اما متدین و عاشق اهل بیت و پیوسته در مسیر پاکی بهره‌مند نمودی. از تو آگزانه می خواهم آنها را در بهشتت و با اولیاءت قرین کنی و مرا در عالم آخرت از درک محضرشان بهره مند فرما.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم.
آقا تا به آخری شهری مزون شد؟
روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاره‌ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها،
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. با مرگ ناگهانی اسکندر در سال 323 پیش از میلاد و افتادن سرنوشت ایران به دست سلوکوس، طبیعی بود که ساختار فرهنگی ایران نیز در همه زمینه‌ها دستخوش تحولی بزرگ و ژرف شود. ایران در این روزگار نه تنها از شکستی که خورده بود گرفتار هنجارهایی تازه شده بود، بلکه با تأسیس امپراتوری جدیدی که از مقدونیه تا سند را در بر می گرفت و مرکز آن در سوریه بود، توان طبیعی جهتیابی خود را از دست داده بود. در حقیقت اندام و نهاد کهن ایرانی به دست جوان خامی افتاده بود که تنها می توانست خراب کند. اما پس از نزدیک به 100 فرمانروایی جانشینان اسکندر بر بخش‌هایی از فلات بزرگ ایران، این سرزمین پهناور برای سده‌های متمادی چهار راه رویدادهای فرهنگی هنری بود. به هنگام خواندن تاریخ سیاسی اشکانیان و پس از فراغت از آن، در این اندیشه می رویم که به راستی کسانی که به نام اشک نزدیک به 500 بر ایران فرمان رانده اند یا مردمی که این فرمان روایی را حدود 5 قرن تجربه کرده اند، در سایه آن زیسته اند، آن را پذیرفتند یا با آن کنار آمدند، از چه فرهنگی برخوردار بوده اند و مظاهر مدنی و فرهنگی آنها کدام ها بودند؟ از مجموع نشانه ها چنین برمی آید که شاهان اشکانی علاوه بر زبان پارتی به زبان یونانی و حتی گاهی به لاتینی سخن می گفته اند یا با این زبان ها آشنا بوده اند. سنگ نوشته بزرگ شاپور یکم ساسانی در سده سوم میلادی بر بدنه کعبه زرتشت در نقش رستم نشان می دهد که زبان های پارتی و یونانی حتی در زمان نخستین شاهان دوره ساسانی هم اعتبار خود را از دست نداده بودند. اصل سنگ نوشته 35 سطری شاپور یکم ساسانی بر بدنه دیوار شرقی کعبه زرتشت به پهلوی ساسانی آمده است. ترجمه پارتی این سنگ نوشته در 30 سطر بر دیوار غربی و ترجمه یونانی آن در 70 سطر بر دیوار جنوبی تکرار شده است. از قضا ترجمه ها که تفاوت های ناچیزی با متن اصلی دارند در مقایسه با متن اصلی آسیب کمتری دیدند. این نوشته را میتوان از نظر محتوا تا حدودی با سنگ نوشته داریوش هخامنشی در بیستون مقایسه کرد. در هر حال اگر هم خود شاپور زبانهای پارتی و یونانی را نمی دانسته، وجود این ترجمه ها در کتیبه او نشان از اهمیت این زبانها در محفلهای سیاسی روزگار او دارد. نوشته های سکه های شاهان اشکانی هم حدود 200 سال به یونانی است و در نیمه دوم فرمانروایی آنهاست که سکه ها دو زبانه می شوند. مذاکرات فراوان شاهان اشکانی با رومیان هم نشان می دهد که آنها می توانستند با زبان لاتینی یعنی ایتالیایی آن روزگار آشنا بوده باشند. در گزارش تاریخ سیاسی دوره اشکانی دیدیم که برخی از شاهزادگان اشکانی برای مدتی بلند ناگزیر از اقامت در روم بودند و تربیت و فرهنگ رومی را چشیده بودند. به قول تارن، تاریخ نویس عهد باستان، برخی از بلندپایگان پارتی زبان یونانی را می دانستند و سورن سردار بزرگ اشکانی به لاتینی سخن می گفته است. تارن برای این ادعای خود به پلوتارک تاریخ نویس دیگر عهد باستان تکیه کرده است. البته باید آموختن زبانهای یونانی و احیانا لاتینی را تنها مربوط به لایه نازکی از اشراف و بلند پایگان دانست که امکان آموزش و همچنین به سبب ساختار زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود نیاز به دانستن داشتند، وگرنه توده های مردم همچنان به شیوه گذشته زندگی می کردند. در باریان اشکانی، ونون اشک 17 را سرزنش می کردند که مصاحبان او را فقط یونانیان تشکیل می دهند. رعیت بین النهرینی اشکانیان در کنار زبان مادری خود و زبانهای پارتی و یونانی و گاهی لاتینی با لهجه هایی از زبان آرامی نیز آشنا بودند. زبان آرامی که از زمان هخامنشیان، در دستگاه های دیوانی دربار ایران نقشه تعیین کننده ای داشت، در دوره اشکانی وارد مرحله بزرگ و نوینی از نقش خود در فرهنگ دیوانی ایران شد. علاوه بر وجود پدیده هزوارش، می توان گفت که زبان آرامی نقش رسمی یافته بوده است و پیداست که این حالت سبب رخنه واژه‌هایی از زبان آرامی به زبان ایرانیان می شد. البته در دوره اشکانی واژه‌های زیادی نیز از پارتی به زبان‌های سامی بین النهرین و پیرامون سوریه راه یافته است. هزوارش‌ها کلماتی به زبان آرامی بوده اند که به خط پهلوی نوشته می شده اند و ظاهراً در موقع خواندن معادل فارسی میانه آنها یعنی پهلوی ساسانی تلفظ می شده است. ظاهراً ادب حماسی ایران باستان در دوره اشکانی به فصل پختگی خود رسیده بوده است. شاید اگر این ادب در دوره هخامنشی پختگی خود را تجربه کرده بود، ساسانیان هرگز نمی توانستند با همه توان خود با آن مبارزه کنند و به آن آسیب برسانند. ساسانیان با اشکانیان رفتاری داشتند که گویی با یک فرمان روای بیگانه طرف بودند. بی جهت نیست که حتی در شاهنامه فردوسی، نشانه ای قابل ذکر از فرمان روایی دراز مدت اشکانیان بر جای نمانده است. در شاهنامه فرمان روایی دارا یعنی داریوش سوم هخامنشی تقریباً بدون واسطه به اشکانیان رسیده است و تنها گودرز است که به زحمت از صافی ساسانیان عبور کرده است. البته گمانی نادرست نخواهد بود اگر آبشخور بسیاری از یادگارهای ادبی ساسانی را در ادب اشکانی بدانیم، به ویژه متن‌های حماسی را. برای نمونه محفل فرهنگی اشکانیان بیشتر از هر دوره‌ای می‌تواند آغوش بازی برای آرش کمانگیر داشته باشد. خط مرزی شمال شرقی ایران نیز در روزگار اشکانیان بیشتر از هر روزگار گمشده ای مطرح بوده است. اکنون از دوره بلند اشکانی جز چند نوشته واقعا نحیف به خطهای آرامی و یونانی چیزی بر جای نمانده است. این نوشته ها بیشتر از شهر نسا در ترکمنستان امروزی و به صورت سفال نوشته هستند که به سفال نوشته های نسا معروف گشتند. از اورامان کردستان نیز همراه دو نوشته یونانی سه چرم نوشته به دست آمده است که ظاهراً بنچاغ‌هایی هستند مربوط به فروش دو تاکستان در جنوب کردستان که در سده نخست پیش از میلاد نوشته شده‌اند. این بنچاغ‌ها امروز در موزه بریتانیا نگهداری می‌شوند. دو بنچاغ یونانی از سال‌های 87-8 پیش از میلاد هستند با ترجمه ظاهراً پارتی یکی از متن‌های یونانی در پشت بنچاغ، و بنچاغ سوم به زبان و خط پارتی است که شبیه خط سفال نبشته‌های نسا و مربوط به سال 22-21 پیش از میلاد است. در این سند نام‌های فروشنده و خریدار آمده است. بهای زمین 54 درهم است. معامله در حضور شهود با ذکر نام آنها و با ادای سوگند انجام گرفته است. در سند به مالک با عنوان بومخواتای به معنای خداوند زمین یا صاحب زمین اشاره شده است. این سند ارزشمند حکایت از آن دارد که در زمان اشکانیان سند مالکیت وجود داشته است. تقریبا از زمان بنچاغ‌های اورامان خط پارتی نیز برای نخستین بار بر روی سکه‌های اشکانیان ظاهر می‌شود، البته با حروف آغازین نام پادشاهان مربوط، و از اوایل نیمه دوم سده دوم میلادی است که نام کامل شاه بر روی سکه نوشته می‌شود. دیگر نوشته های برجای مانده از دوره اشکانی عبارتند از نوشته پارتی از سال 150-51 میلادی بر پای تندیس برنزی هرکول که در سال 1984 میلادی از عراق به دست آمده است. این نوشته پارتی که به شدت آسیب دیده از بلاش چهارم است و متن یونانی را نیز در کنار دارد. بلاش این تندیس را پس از پیروزی بر مهرداد به معبد آپولون هدیه کرده است. نوشته شش سطری گورسنگ خواسک ساتراپ شوش که در سال 215 میلادی به دستور اردوان پنجم تهیه شده است. سنگ نوشته های کال جنگال و لاخ مزار ظاهراً از دوره اشکانی یعنی نیمه نخست سده سوم میلادی در جنوب و جنوب شرقی بیرجند که البته هنوز درست خوانده نشدند. و سرانجام سفال نبشته های کوچک به دست آمده از شهر دورا اوروپوس که فهرستی است از نام اشخاص و القاب و مربوط است به زمانی که این شهر مرزی در اختیار اشکانیان بوده است. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان و با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو تهران، بنده درویش حسینی در خدمت شما گرامیان هستم. امروز چهارشنبه 26 آذر 1399 شمسی، اول جمادی الاول 1442 قمری و 16 دسامبر 2020 میلادی است. ۲۲۳ نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در این مدت 7704 بیمار جدید نیز در کشور شناسایی و 5704 نفر هم در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 12 شهرستان در وضع قرمز، 288 شهرستان نارنجی و 148 شهرستان در وضع زرد قرار دارند. وزارت بهداشت اعلام کرد 50% بیماران کرونایی در دور همی‌ها و میهمانی‌ها به این بیماری مهلک مبتلا شدند. پس بیایید یلدای امسال با پرهیز از دور همی‌ها سلامتی و نشاط خانواده و عزیزانمان را حفظ کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت شب یلدا خدمات سرگرمی تلویزیون های اینترنتی برای مردم رایگان می شود. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگ اقتصادی دولت با بیان اینکه مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر فشار تحریم ها و جنگ اقتصادی تمام عیار ترامپ ضد ایران واقعیت های بزرگی را به جهان و همه بدخواهان ایران نشان داد گفت تحریم روی کردی غلط و شکست خورده است و تحریم کنندگان ایران باید این روی کرده شکست خود را به موزه تاریخ بسپارند. در 21 جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر از 10 برگزیده کشور به ویژه پژوهشگر شهید محسن فخریزاده تجلیل شد. همچنین در این مراسم از 7 پژوهشگر، 9 فناور، 13 پژوهشگر صنعتی، 10 نشریه علمی، 6 حامی پژوهش و فناوری به صورت غیر حضوری قدردانی شد. نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و برخی مواد آن را تصویب کردند. نداشتن تابعیت و اقامت کشورهای دیگر از جمله شروطی بود که به شروط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اضافه شد. 9 طرح فناورانه حوزه سلامت با حضور وزیر بهداشت به صورت مجازی رونمایی شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت حوزه تعلیم و تربیت کودک و ساماندهی و مدیریت مهد کودک‌ها را به وزارت آموزش و پرورش واگذار کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت سازمان بورس با 160 ناشر که در بازارگردانی تخلف کردند برخورد کرد. وزیر راه و شهرسازی افزایش مبلغ اقساط مسکن ملی را تکذیب کرد. وزیر نیرو گفت مشترکان پرمصرف در بخش آب و برق پس از سپری شدن مهلت 6 ماهه و در صورت تداوم رفتار مصرفی غلط جریمه خواهند شد. سامانه جامع پرداخت الکترونیک کرایه یک تاکسی ها رو نمایی شده. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نشست با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت داروی جدید و گیاهی درمان معتادان به مواد مخدر تا 2 ماه آینده مجوز تولید دریافت می کند. مدیر کل امور اتبا و مهاجرین خارجی گفت به سپرده‌گذاران، سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی اتبا و مهاجران خارجی در ایران خدمات و تسهیلات ویژه داده می شود و سازمان هواشناسی برای تهران آسمانی نیمه ابری همراه با افزایش غلظت آلاینده ها پیش بینی کرده است. مشروع خبرها 8:30.
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم اعلی دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوین مسالا حالا بیسکویت باحالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو
بیا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باب داره آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
یک کوید دو کوید سه کوید چهار کوید یازده کوید دوازده کوید سیزده کوید هجده کوید نوزده کوید بیست کوید آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش من الان خودم کرونا گرفتم هیچی مم نشده روحم داره با شما صحبت میکنه
نرو به هوای تو من به صدای تو من به دنیای تو من وابسته شدم
شوخی کردم من کرونا نگرفتم خیلی هم از کرونا میترسم به هم گفتن صادق داوری فر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن
بهترین دلیل واسه مردنه
میگه گرفتیم و حالیمون نیست میگه هممون میگیریم حتی معتادا میگه از چی میترسی؟ اتفاقا ترس خودش کمک میکنه بیشتر بگی میگه یه دقیقه نگو دوست عزیز شما مطمئنی که اگه بگیری بعدش زنده میمونی؟
yes.
بی زحمت یه سرچ کن ببین بعد از کرونا چه بلایی سر جسممون میاد این که در دوران کرونا چی بر سر ما میاد رو ولش کن اون دم و دستگاهایی که میره توی حلق و اینا رو هم ولش کن اصلا ما فکر میکنیم شما کرونا از نوع خوبشو گرفتی خوبم شدی اومدی دوباره به چرخه زندگی برگشتی
زندگی زندگی زندگی
ولی میدونی بعدش چی به سرت میاد؟
نه
اینجا نوشته کرونا ویروس تنها بیماری ریوی نیست و ویروس آن باعث ایجاد مشکلاتی در رگ‌ها هم میشود بیماران جوانتر دچار تشکیل لخته در عروق خونی میشوند که منجر به سکته مغزی میگردن
زندگی.
یعنی چی؟ یعنی اون 14 روز نیست که میگه شما خوب شدی
زندگی.
یعنی بعد از 14 روز یا یکم اونورتر معلوم نمیکنه اگر سکته کرد باید بره تو قطعه کرونایی ها دفن بشه
زندگی.
قبل از این که سکته کنیم ماسکمونو بزنیم
زندگی منی تو
با اعلام ساعت 6:38 شما رو دعوت میکنم به مجله صبحگاهی رادیو تهران پارک شهر
سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
پارک شهر
مثل پروانه میگردم دوتین روز و شبا یه نترسک میشه قلبم تا دوشم کنم